صفحه 407 از گرینویچ و الپارائیزو و کولومبو و بلانکبرگ به سراغش می آمدند تا درباره مشکلات انواع سیم دوچرخه زاویه‌دار یا نرم باهاش مشورت کنند، یا درباره مقدار مقاومت بلبرینگ‌ها یا روغنکاری قسمت‌های متحرک، مقدار مناسب کاربرد آب برای ضد زنگ کردن فرمان. افتخارش هرچه بود خیلی تحمل شهرتی را نداشت که از دوچرخه نصیبش شده بود. از 30 سال پیش خودآموزها و رساله‌های تشریحی خیلی مهمتری با اعتبار و تأثیر خیلی بیشتر و گسترده‌تر نوشته و در سرتاسر دنیا منتشر کرده بود. خلاصه می‌شد گفت که در زندگی حرفه‌ایش تقریباً درباره همه چیز توضیح داده بود. درباره دور از ذهن‌ترین یا پیچیده‌ترین نظریه‌ها، سخت‌ترین فرضیه‌پردازی‌ها در زمینه فیزیک و شیمی و تشعشع قطبی ابتدایی، عکاسی با نور ستاره ها درباره هر چیزی هر چه بود نوشته بود. به همین دلیل از دیدن آن همه محبوبیت و احترام و افتخاری که به خاطر گفته هایش درباره تیوب یا پیچ دو سر نصیبش می شد، حتی نوعی نامودی عمیق، قصه واقعی و تعجب مایوس کننده حس می کرد. اول همه این که خودش شخصا از دوچرخه متنفر بود. به عمرش سوار دوچرخه نشده و حتی دوچرخه سواری را یا نگرفته بود. از نظر فنی از این هم بدتر. حتی یک چرخ، بگو حتی زنجیر دوچرخه را هم نمیتوانست باز کند. غیر از ورزش به بارفیکس و خرک هیچ کار دیگری بلد نبود با دستهایش بکند. واقعا از هر حیوانی که بگویی ناشی‌تر و دست و پا چلفتی تر بود. یک میخ که میخواست بکوبد آن هم کرد. دست کم دوتا ناخون خودش را میشکست. دست به چکش که میبرد قصابی میکرد. انگوش برای خودش نمیگذاشت. کازنبور را که بهتر از حرفش را نزنم. در آن صورت همه دیوار را میکرد. از سقف و چهار دیواری اتاق دیگر چیزی نمیماند. یک سر سوزن هم صبر نداشت. ذهنش زیادی سری کار میکرد. زیادی میرفت تا دور دست ها و اعماق. آن هم با چه سرعتی. همین که ماده جلوش مقاومت میکرد انگار دچار سر میشد. کار به تخریب و انهدام میکشید. صفحه 408 مسائل را فقط در زمینه تئوری میتوانست حل کند. در زمینه عملی فقط بلد بود هالتر بزند و آن هم توی پستو. یا اینکه یک شنبه با بالون برود هوا و از آن بالا داد بزند ول کنید و بعدش مثل توپ بیفتند پایی. اگر سعی میکرد با دستهای خودش چیزی را راست و ریست کند کار به فاجعه میکشید. اگر دست به چیزی میزد یا فورا میانداختش زمین یا سر و تهش میکرد یا فرو میکردش توی چشم خودش، نمیشود که آدم در همه چیز مهارت داشته باشد. باید قبول کرد. اما میان تنوع عظیم آثارش یک جزوه خاص بود که خیلی بهش مینازید. شاه سیمش بود. کافی بود تلنگری بهش بزنی و آوازش بلند بشود. اگر میخواستی با آد رفیقانه رفتار کند باید اغلب بهش اشاره میکردی. از نظر تلخیص و تحلیل باید بیرو دروستی گفت که بی نظیر بود، جواهری بود، شاهکاری بود. مجموعه آثار آگوست کنت خلاصه شده در یک دعای پوزیتیوی در 22 بیت موشه. به خاطر این کار بی‌نظیر درجا در همه آمریکا، آمریکای لاتین به عنوان یک نوآور سترد ازش ستایش کرده بودند. چند ماهی بعد از انتشار جزوه آکادمی اوروگوئه در یک نشست رسمی همگانی او را به عنوان بزرگ اندیشمند دورانساز انتخاب کرده. عنوان عضو پیوسته مادام العمر را بهش داده بودند. شهر مونته ویدئو معطلش نکرد و ماه بعدش او را شهرت و دوست شهروند و دوست ابدی خودش کرده بود. پورسیل امید داشت که با همچون لقبی با چنین موفقیتی به افتخاری از نوع والاتری برسد. به این وسیله بتواند بلند پروازی کند و هدایت یک جنبش فلسفی گسترده را به عهده بگیرد. جنبش دوستان خرد ناب. اما نه، هیچ چیز و به هیچ چیز. برای اولین بار در زندگی می‌دید که کور خوانده بود. کاملا اشتباه کرده بود. شهرت عظیم آگوست کنت تا آن سر دنیا می‌رفت اما بر نمی‌گشت فرانسه. در فلات آمریکای لاتین استوار و پا بر جا بود. اما در وطن خودش نه. صفحه 409 میماد برای آمریکایی ها. با این همه کرسیال ماها و هر کاری دست داده بود، صفاز ژنیترول را سیاه کرده بود برای اینکه به دعاش یک چاشنی باب سلیقه فرانسوی بدهد. به صورت معما درش آورده بود، پایین و بالاش کرده بود، ریزکاری های همه پسند توش گنجانده بود. تند و توس سوزناک و خشن و نرمش کرده بود، اما نخیر، فایده ای نداشت که نداشت. حتی مجسمه نیمتنه آگوست کنت هم که مدت مدیدی یک جای خوب و طرف چپ فلاماریون کبیر گذاشته شده بود، مشتری‌ها را خوش نمی‌آمد و ناچار برداشته شد. اثر منفی داشت. مشترک‌ها ناراضی بودند. آگوست کنت را دوست نداشتند. هرچقدر فلاماریون به نظرشان محبوب همه می‌آمد، آگوست حالشان را می‌گرفت. ویترین را خراب می‌کرد. به همین سادگی جر و بحث نداشت. خیلی بدتر کرسیال بعضی شبها که نومیدی یخه اش را میگرفت چیزهای عجیب و غریب میگفت.
یک روزی فردینان، میگذارم و میروم، گورم را گم میکنم، خواهی دید. میروم دور دورها، تنهایی با امکانات خودم، خواهی دید. بعد میرفت توی فکر، دلم نمیومد از فکر و خیال درش بیارم. گاهی اینطوری میشد، هرچه بود برام تعجب آور بود. دایی ادوار قبل از مراجعه به دپرر دست به هر کاری زده بود که برام جای پیدا کند. خودش را به آب و آتش زده بود. از هیچ مانعی دل سر نشده و تقریبا همه امکانات و آشنایی‌هاش را به کار گرفته بود. به هر مؤسسه‌ای که مراجعه می‌کرد از من تعریف می‌کرد. اما فایده‌ای نداشت. شکی نبود که با ازم توی خانه‌اش خیابان کنوانسیون نگهداری می‌کرد. اما ثروتمند که نبود. تا ابد که نمی‌شد. آنجوری ادامه داد. صفحه 410. درست نبود که من آنطور حوارش بشوم. بعد هم توی خانهش دست و پاگیر بودم. خیلی بزرگ و جادار نبود. وقتهایی که با یک خانم پاورچین می آمد تو، هرچقدر هم که خودم را به خواب می زدم باز به هر حال مزاحم بودم. اول اینکه ذاتاً آدم بی نهایت با حیایی بود. بعدش در بعضی موارد کاملا خجالتی بود و آدم باورش نمی شد. اینطوری بود که بعد از ماها و ماها دوستی با کورسیال هنوز با او خیلی راحت و آزاد نبود. صمیمانه ستایشش میکرد اما جرأت نمیکرد ازش چیزی بخواهد. قبل از اینکه از من باهاش حرف بزند کل این پا و آن پا کرده بود. اما چیزی بود که وسوسهش میکرد. به نوعی خودش را در قبال من که اینطور آلاخون والاخون باشم و دستم به هیچ جا بند نباشم مسئول حس میکرد. یک روز بالاخره دل به دریا زد. همینطوری بدون اینکه به روی خودش بیارد. همینطوری ازش پرسید که آیا برای دفتر اختراعات یا برای فعالیت‌های هواییش به یک منشی تازه کار احتیاج ندارد. دای ادوار درباره قابلیت‌های من هیچ توهمی نداشت. خوب متوجه شده بود که در کارهای معمولی و منظم واقعا خراب می‌کنم. مسئله را درست فهمیده بود. فهمیده بود که برای آدمی با حال و روز من کارهای استثنایی، راه حل‌های هوسی، چیزهای توی مایه سنبلکاری مناسب تر است. با کورسیال و زلمبوزینبوهای مسئله تا و کلک‌های از راه دورش شاید بهتر می‌توانستم گلیم خود را از آب بکشم بیرون. نظرش این بود. کورسیال موهایش را رنگ سیاه آبنوسی میکرد. اما سیبیل و ریشش بزیش را جوگندمی باقی میگذاشت. همه اینها به حالت موهای گربه سیخ بود و ابروهای پرپشت جولیدهش از این هم خشونت آمیزتر. اصلا بگو شیطانی. به خصوص ابروی چپش، ته فرو رفتگی چشمهاش پلکهایی خیلی متحرک و چشم‌های ریز همیشه ناآرام داشت که یک باره اگر به نکته تند و تیز بر می‌خورد به آدم خیره می‌شد. در این صورت قهقهه می‌زد. صفحه 411. همه شکمش می‌لرزید، محکم می‌کوبید روی رانش و بعد یک ثانیه بی حرکت می‌شد، انگار که فکر می‌کرد یا محو ستایش آن نکته می‌شد. دومین کسی که در فرانسه گواهینامه رانندگی اتومبیل مسابقه‌ای را گرفته بود کورسیال دپرر بود. گواهینامه‌اش را با قاب طلایی با عکس جوانیش پشت فرمان یک ماشین هیولا با تاریخ و چند تا مهر و امضا بالای میز دفتر داشتیم. ماجرایی بود که عاقبت بدی داشت. اغلب برام تعریفش کرده بود. شانس آوردم، باور کن. داشتیم میرسیدیم به بوبا لودوگ. احتراق ماشین عالی ده. حتی دلم نمیامد سرعتم را کم کنم. چشمم افتاد به خانم معلمه. رفته بود بالای سراشیبی. برام دست تکان میداد. همه کارهام را خوانده بود. چتر آفتابیش را تکان تکان میداد. نخواستم بی‌ادبی کرده باشم. جلوی مدرسه ترمز کردم. در جا دور هم کردم و شروع به ابراز احساسات. نوشیدنی خوردم. دیگر تا شارتر نباید میستادم. 18 کیلومتر دیگر. آخرین بازرسی. از آن دختر خانم دعوت کردم. گفتم بفرمایید خانم سوار شوید. بنشین کنار من. این پا آن پا کرد. دو دل بود. خوشگله. اشکه هم می آمد یکمی پافشاری کردم. بالاخره سوار شد. راه افتادیم. از اول صبح سر هر بازرسی به خصوص همه منطقه برتانی هی به امان شربت به همان شربت سیب داده بودن. ماشینم تپش حسابی داشت. عالی راه می رفت. جرأت نمی کردم سرعتم را کم کنم. اما شایدن یخم را گرفته بود. بالاخره باید تسلیم می شدم. این بود که یک خورده ترمز کردم. نگه داشتم. بلند شدم و پریدم پایین. رفتم طرف چند تا درخت. خوشگله را گذاشتم آنجا بغل فرمان. از دور داد می زنم. یک لحظه صبر کنید. الان می آیم. هنوز شلوارم را باز نکردم که یک دفعه باور کن. حس کردم از توش رفتم. بلند شدم. پرت شدم توی هوا. مثل یک کاه توی کولاک. تا 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 تا. تق یک انفجار مهیب. همه درخت‌ها و شاخه برگ‌های دوروبر را کند و از ریشه در آورد و پرت کرد اینور و آنور. همه هوا مشتعل شد. یک دفعه دیدم که وسط یک گودال بزرگم تقریبا بیهوش. صفحه 412. دستی کشیدم به بدنم. خودم را جمع جور کردم. سینه‌خیز رفتم بالا تا لب جاده. خلأ مطلق. ماشینه کو ناپدید دوست من. ناپدید ماشین بی ماشین بخار شد و رفته هوا. اژدر زده و نیستش کرده به معنی واقعی. چرخ‌ها، شاسی، بلود، کاج، خاکستر، همه دم و دستگاه چه کنم؟ دور و برها می‌گردم، از این تل به آن تل می‌کنم، می‌گردم. یک تکه اینجا، یک تکه آنجا خورده ریز، یک تکه باد بزن دستی، یک سگک کمربند، یکی از درهای باک، یک سنجاق سر، فقط همین. یک دندان که هیچ وقت نفهمیدم مال کی بود. تحقیقات رسمی هیچ مسئله را حل نکرد، هیچ چیز را روشن نکرد که البته قابل پیش بینی بود. علت این آتش سوزی عظیم معمایی است که تا ابد حل نمی شود. تقریبا دو هفته بعد در 600 متری محل حادثه بعد چندین و چند کاوش یک پای آن دختر خانم توی یک مرداب پیدا شد که موش‌های صحرایی هم نصفش را خورده بودند. برای خود من البته بدون هیچ اطمینانی یکی از چندین فرضی که در آن زمان برای این احتراق با انفجار وحشتناک مطرح شد و شاید در نهایت بتواند راضیم کند این است. حرکت نامحسوس یکی از فیوزهای درازی که آن موقع به کار می بردیم فکرش را بکنیم. کافی بود که با تکان دست اندازها با چند تکان کوچک روی جاده این سنجاق کوچک اکسید سرب همینطوری اتفاقی بیاید و یک دهم ثانیه بخورد به پستانک های بنزین. همه چیز در آن منفجر می شود. همه ماشین می شود ماده منفجره. یک باجه گلوله توپ. سیستم اینقدر آسیب پذیر بود دوست من. خیلی بعد از زمان فاجعه دوباره رفتم آن محل. هنوز بوی سوخته می آمد. گویی که در آن مرحله خیلی حساس از تحول اتومبیل چندین بار همچون انفجارهای خارق‌العاده‌ای تقریبا همه به این عظمت مشاهده شده، انهدام کامل، انفجارهای وحشتناک، پرتاب‌های غول‌آسا و در نهایت اغماض فقط می‌شود با بعضی انفجارهای ناگهانی موارد احتراق هوایی مایع مقایسه‌شان کرد. صفحه 413 تازه آن هم با همه تقریب‌ها چون همچون انفجارهای هیچ تازگی ندارد. کاملا هم قابل توجیه است از اول تا آخر بدون شکی. هیچ چیز اسرارآمیزی ندارد، چیزی است که در کمال تواضع باید بهش اعتراف کرد. اما این مسئله امروزه هیچ اهمیتی دارد؟ هیچ. سالیان سال است که دیگر از فیوز استفاده نمی شود. اما نه اینکه از لذت کار کم شده باشد ها، نه، مسئله دیگری در انتظار ماست، هزار برابر جالبتر. ای دوست من، این چیزها مال خیلی قدیم است. امروزه دیگر کسی با مینیوم اکسید سرب کار نمی کند. هیچ کس. کرسی مثل من از یخه تلقی استفاده نمی کرد. برای اینکه فکر معمولی را با دوام و ادعا و کثیف نشدنی کند از یک سیستم خاص خودش استفاده می کرد. یک جور ورنی بود که دو سه بار می مالید روی پارچه، دست کم 6 ماه می ماند. دیگر عرق بدن و آلودگی هوا و چرک دست ها بهش کارگر نمی شد. ماده خیلی خوبی بود بر اساس سلولوز خاص. پکل خودش را 2 سال بود که داشت. فقط با انگیزه خوشبوشی هر ماه بهش ورنی می زد. یک دست. اینطوری یخش رنگ و پرداخت و حتی تلالوی خاص آج عتیقه را پیدا می کرد. همینطور پیش سینش. اما برخلاف آنچه توی کاغذ راهنمای ورنی نوشته بود، اثر انگشت ها کاملا واضح روی یخه می ماند. لکه های پهنی بود که یک روی دیگری جمع می شد و از بین نمی رفت. می شد یک پرونده کامل انگشت نگاری. معمول بود که هنوز جا نیفته بود. نیفتاده. خودش گاهی به این عیب اعتراف می کرد. چیز دیگری که این اختراع معجزه آساش کم داشت یک اس بود. می گفت به وقتش در این باره تصمیم می گیرد. از نظر قد کرسیال یک ذره هم زیادی نداشت. به هیچ وجه نباید یک انگشت هم کمی آورد. به همین دلیل کفش‌های خیلی پاشنه بلند می پوشید و اصولاً هم در مورد کفش آدم مشکل پسندی بود. همیشه کفش‌های می پوشید با رویه پارچه‌ای قهوه‌ای روشن با دکمه‌های صدفی. فقط عین من بود. پاش عجیب بومی داشت. شنبه بعد از ظهر که می شد بوش آدم را کلافه می‌کرد. صفحه 414. نظافت صبح یک شنبه بود. پیشاپیش بهم گفته بودند. بقیه روزهای هفته وقت نداشت. همه این چیزها را می‌دانستم. زنش را هیچ وقت ندیده بودم. رفتار و خصوصیت‌هایش را برایم تعریف می‌کرد. در مونترتو می‌نشستم. مسئله بوی پای خاص او نبود. در آن زمان بیداد می‌کرد. مخترها که می‌آمدن با بدن خیس عرق و اغلب هم از راه‌های خیلی دور مشکل می‌توانستی حرفایشان را تا آخرش گوش بدهی. حتی وقتی هم که درها 4 تا رو به باغ پال روایال باز بود، بویی که بعضی وقتا به دماغ آدم می‌رسید باور نکردنی بود. کاری می‌کردن که من از پاهای خودم هم حالم به هم می‌خورد. دفتر جنیترون از نظر آشفتگی و بی‌نظمی و در هم ریختگی محشری بود که بدتر از آن کمتر پیدا می‌شد. از همان دم در مغازه تا سقف طبقه دوم. همه پله‌ها و برآمدگی‌ها و مبل‌ها و صندلی‌ها و اشکاف تو و بیرون زیر کاغذ و بروشور و همه شماره‌های نافروش و مجروحی گم بود. انبوه فجیعی از کاغذ‌های پاره‌پوره پوسیده، همه آثار کرسیال به صورت فله، هرم، خرابه بایر، در آن تل‌های زباله، دیگر لغت‌نامه و نقشه و رساله و خاطرات را نمی‌شد از هم تشخیص داد. باید نابلاشان نقب میزدی، کورمال کورمال راهی پیدا میکردی، میزدی به قلب آشغال، توی قاره لرزنده کوره راهی باز میکردی و یک دفعه میدیدی که همه چیزها هوری میریخ پایین، ناگهان آوار، نقشه ها و چرک نویس ها 10,000 کیلو کاغذ پاره خراب میشد سرد. همین بهمن های دیگر ایجاد میکرد که گردباد وحشتناکی از خورده کاغذ و گرد و خاک را میفرستاد هوا، آتش فشان گند آلودی از زباله. هر بار که صد سونشیه می فروختیم این خطر بود که صد بشکند و همه چیز را خراب کند. با این همه کرسیال این خیالش نبود، حتی وضع هیچ به نظرش نگران کننده هم نمی آمد. هیچ دلش نمی خواست تغییری در اوضاع بدهد و شیوه را عوض کند. بیت بچه توی آن آشوب سرگیجه و خیلی هم خوش و راحت بود. هیچ وقت هم برای پیدا کردن کتابی که دنبالش بود خیلی نمی گشت. بی معطلی دست می‌گذاشت روش.